سلام، خدا قوت، خوشحالم که باهاتون در ارتباطم. اسمم داووده.
کلتو
که اینجوری کرده؟ وقتی وارد زندان شدم با یه تیپ کاملا پسران مای کوتاه و شلوار شیشی و اینا، خاطر تیپم مورد بازخواست این زندانبانا قرار گرفتم و اسمم رو خانم سلیمانی برام گذاشته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلنار سلیمانی هستم، حافظ کل قرآن کریم و دانش آموخته جامعة الزهراء قم از استان اصفهان.
و تا زمانی که زندان بودم این اسم رو موند.
همه بیاین تو بند.
حدود 25 ساله که در حوزه زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب پذیر و زنان در معرض آسیب به صورت تجربه فعالیت دارم. تجربه‌ام به عنوان یک کار تبلیغی در حقیقت از زمانی شروع شد که هفت واحد درسیم رو من پاس کردم و از این نترسیدم که من حالا هفت واحد پاس کردم ممکنه به مشکل بخورم، بشینم تا دکترای فلان در حقیقت گرایش رو بگیرم.
بخیر بگذاریم، بار اولم نبود که میمونم زندان، بار سوم بود و هر سه بار به جرم سرقت و مواد و این چیزا بوده. این مرام مثلا میشه.
البته با توجه به اینکه من حفظ کل قرآن هم کرده بودم، محتوای آموزشی و تبلیغی ما بردم رو بحث روخانی روانخانی قرآن.
خیلی سختم بود، خمار بودم، نقل نایتتون خوردن نداشتم، خیلی آدم شر و شجور بودم. بودم بخاطر دعوایی که تو زندان میکردم، میفرستادنم انفرادی و از دست من رو کتک میخوردم.
از طرفی خیلی وارد زندان زنان شدم.
خب ما با توجه به اینکه طیف این خانم هایی که میان متفاوت هست و به خصوص خانم هایی که با آسیب های اجتماعی درگیر بودن، نیاز دونستیم که یک سری کارهای فرهنگی توی مرکزمون انجام بگیره و با توجه به اینکه یکی از اعضای ما طلبه هستن، سرکار خانم سلیمانی، این بخش فرهنگی رو به ایشون سپردیم
و احساس کردم اولین چیزی که در بحث کار آموزشی باید پیگیر باشم آموزش روحانی و روانخانی قرآن و احکام.
خلاص اینجا خیلی سختی بزنیم. میدونستم که حالا باید تو زندان باشم چون در موقع پیش شاکی داشتم.
روحانی و روانخانی قرآن به این دلیل که اگر که زندانی ها آموزش های قرآنی رو میگرفتن و بعد به حفظ قرآن مشغول می شدن، تخفیف مجازات می گرفتن. این ادباره اونا بود برای آموزش قرآن و یادگیری.
همچنان اون رفتاری برداشتم و خیلی سخت من تو یه اتاق نگه می داشتم. تا اینکه در واقع چند ماه من ممنون ملاقات و تلفن بودم توی دفتر. در واقع هفته یه بار ازم تعهد می گرفتن ولی خب فایده نداشت. هر روز ما با خطکش اندازه می گرفتن که بلند بشه. من خودم یه هم کوتاه می کردم چون با تیپ زنان آشنایی نداشتم. دوست نداشتم.
ببینم.
و بعد متوجه شدم که اگر من بتونم تلفیقی از علم و هنر، هنر داستان نویسی، شعرگویی، تصویرگری به اضافه تلفیق کردن این محتوا با اون چه که مخاطبم که همون زندانیا بودن، یعنی در حقیقت مطالب آشنای روزمره زندگیشون، میتونم کارم رو بهتر پیش ببرم. برای همین یه ایده آموزشی ابدا کردم و با همون ایده شروع کردم به آموزش روحانی روانخانی قرآن.
تمام بودن آگاهی دادگاه این چیزا به حال بعد برگشتم بودم تو گوشم میخونم دیگه آزاد نمیشی و ما یک کار میکنیم تو زندان بپوسی و از بس که در موقع من گن زده بودم به شهر رو دوبارم نگم بگذاشتم افتخار میکردم ولی ترسیده بودم نکنه زندان بمونم، نکنه آزاد نشم، نکنه خانم نبینم. البته که اونها اصلا خیلی منو زده بودن، من هیچ مناوبتی نداشتم. تمام رفیقام تو زندان آدم های شر و شوری بودن و به تیپ بران میخوردیم.
جرم های متفاوتی داشتن، از سرقت های مثلا جزئی خونگی تا خرید و فروش عمده مواد مخدر، قتل ها، حالا باند هایی که با هم دیگه فعالیت داشتن در زمینه های مختلف. و نکته جالبی این بود که کسایی که در حقیقت خلاف های سنگین تری انجام میدادن نسبت به آموزش ها میل کمتری داشتن. شاید از نکات جالب دیگه ای که من میتونم بگم تو زندان این بود که اکثرا اهل نماز و دینداری نبودن، اکثرا حتی وضو گرفتن هم بلد نبودن.
خلاص حالا خیلی سخت میگذشت. من تو من نوجوانا بودم، بعد دیگه یه روز گفتن که ما الان قرآن داره میاد که آموزش قرآن بده و من خیلی بدم میاد، گفتم که برو با من چه قرآن من نمیام. بعد دیگه امتیاز گشودن که اگه کلاس رفتی 5 6 دقیقه میتونی تلفن داشته باشی، مثلا تلفن عادی 2 دقیقه بود. من برای اولم فقط به خاطر اون تایم تلفنی که من میداده رفتم کلاس و هم روز سرکار خانم سلیمانی معلم قرآن هم گفت بابا داوودم اومد و دیگه از اونجا اسم داوود موند.
و بعد از اینکه آموزش ها رو من به اونا دادم و همچنین روانشناس و مشاور داشت خود مجموعه زندان ها، ولی خب شاید که فعالیتشون به دلیل مشغله زیاد تو بحث کارهای فرهنگی و آموزشی کمتر بود، کمکی که به این مجموعه زندان در حقیقت من کردم این بود که از سخنرانان، از مداحان، از مشاورین و روانشناسا و کسایی که فعالیت هایی در این حوزه ها داشتن دعوت میکردن برای سخنرانی میمدن و همین امر باعث شد که در حقیقت یه حالت تنبه و بیداری در زندانیا به وجود بیاد.
من خیلی وقته که دیگه گریه نکردم، خیلی وقته. زمانی که 10 سال پیش برای کار تحقیقی اولین بار وارد زندان زنان شدم، شوکه شدم. یعنی دنبال یک زن خود شدم، داغون شدم. یعنی اصلا باورم نمیشد که من سالیان سال راه خونه دانشگاه رو طی کردم و الان زنانی دارن اینجا زندگی میکنن که من اصلا هیچ آگاهی از شرایط اینها نداشتم. مصاحبه بعد انجام میدادم، بعضی وقتا مصاحبه هامو چون نمیتونستم اعتماد کنم به کسی بدم برای من روی کاغذ بیاره، دخترم دانشجوی پزشکی بود، از اون کمک میگرفتم. بعد وقت دخترم میگفت مامان تو داری گریه میکنی یا این مددجو یا این خانومه. خیلی کنار اینا گریه کردم.
من واقعا میخوام ترک کنم.
حتما.
به خدا میخوام. واقعا.
به خدا همه چی دستتو میگیریم.
چی
ندارم دیگه. همه چی ندارم. خب شما با این سن و سالتون اینجا چه کار میکنی؟
بابا. چون که بچه هایی ردی هن شبا خوب مسواک نمیزنن. چکرم.
چون نمیدونم چه اتفاقی افتاد که ما جذب هم شدیم. من میفهمم منو بیشتر از بقیه دوست داره یا تو نزدیکی ما پیدا کردیم و اصلا سوال میپرسیدیم اینو خیلی دوست داشتم. خلاصه روز سوم چهارم دیدم دم دفتر نشستن، مامور زندان خندید گفت در واقع دنیا داره خوب میشه و اون خامسون روز نه خیلی ناراحت شدم، نه به خاطر حالت ایتام تلفنم که دیگه اومده بود و جذب شدم بهش عادت کردم همش دوست داشتم، بعد نیومده بود. بعد که بود که من باش قهر کردم رفتم سر کلاس حالت لج کردم. بعد یادم دوستم اومد دنبالم میخوام سلیمانی میگه که تا داوود نیاد کلاس آقا ما کلاسشون نمیکنیم.
از جمله فراگیرایی که من داشتم دختری بود که ایشون هم در حال حاضر نه تنها مواد رو ترک کرده بلکه راننده سرویس مدارسه و آرایشگاه داره. تو این زمانی که ما زندان زنان فعالیت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که اینها بعد از خروج از زندان هم نیاز به یه سری حمایت هایی دارن، چون اگر قرار بود خلاف نکنن باید یه کاری داشته باشن که بتونن کسب درآمد کنن. یکی از کارهای مفیدی که من تونستم انجام بدم این که خانمایی که اون شرایط رو داشتن که قوه قضاییه در نظر می گرفت روزها برن کار، مثلا مجموعه‌ای که خیاطی بود، کارهای کپی، کارهایی که هنرهای دستی، و بعد از ظهرها به جای اینکه برن زندان برگردن پیش خانواده هاشون که بچه هاشون هم از اون مشکلاتی که در اثر نبودن مادرشون براشون حاصل می شد رهایی پیدا کنن.
راستش اولین بار بود که یکی من آدم حساب کرده بود و چشم برق زد و پردم بالا تو نمازخونه کنارش رسمش گفتم میشه هر روز بیای، گفت اگه قرآن خوب بخونی و اینا امتحان ازت گفتم بلد بودی میام، مثلا گفت چشم ورزش قرآن یاد بگیر. یه ما خندیم بودیم که این چرا هر چی میگم قبول میکنه، کلی ذوق کرد من خیلی گلایزش داشت. خیلی گذشت و من هر دفعه سر کلاس بودم حرفش گوش میدادم، یه حالت آرامشی بود برام، ناامید از اینکه مثلا قرار آزاد نشم. خب یه حالت مونس و رفیق تو زندان پیدا کرده بودم که در واقع خانم سلیمانی بود و کتاب قرآن.
مسئله ای که هست، پیشنهاداتی که ارائه میشه برای حمایت از این خانواده ها وقتی که وارد سیستم و پروسه یه اداری میشه دوچار مشکل میشه، یعنی باید یه سری بوروکراسی های اداری رو طی کنه تا به نتیجه برسه. قاعدتا تو این مرحله ما مجبور بودیم که از افراد خیر کمک بگیریم، به جز ادارات، حالا بعضا در بحث اشتغال زایی مثلا کارای هنرهای دستی یا خیاطی توسط خیرین کمک میشد که اونا وارد کارگاه های اونا میشدن با توجه به شرایطی که ازشون اطلاع داشتن و یا کار در خانه مثلا کمک میکردن. ولی یه سری از مسائل بود که قاعدتا حمایت مسئولین و ادارات رو لازم داشت، مثل اینکه بعضی از این خانواده ها وقتی که مادر خونه یا اصلا اون سرپرست خونه یا اون شخصی که زندان بود محلی برای سکونت نداشت، تو این مسیر ما ترک دادیم این بود که اینا ساماندهی بشن با خانم دکتر برومند و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی.
من رئیس هیئت مدیره خیریه سامانسرای بانوان خورشید اصفهان هستم. با توجه به اینکه توی سالهای اخیر میدونین که وسعت آسیب‌های اجتماعی به خصوص در رابطه با زنان افزایش پیدا کرده، اینجور احساس شد که لازمه که یه مرکزی برای اسکان 24 ساعته زنان آسیب دیده یا زنانی که در معرض خطر هستن ایجاد بشه. برای همین این خیریه با مجوز استانداری سال 96 این مجوز رو گرفت برای تأسیس و تقریبا از اردیبهشت سال 99 شروع کرد به پذیرش مدرجون.
مخواهی
شماراتون
رو بدی؟ فردا از خط خودم بده زنگ میزنم شمارم بیافت.
یه مجموعه با نام سامانسرای خورشید که یک گرمخانه محسوب میشه برای زنان کارتون خواب تعریف کردیم، چون یکی از معضلات این بود که اینا در سطح شهر پراکنده بودن و قاعدتا برای افراد سالم هم درد سر آفرین. ترجیح دادیم که این افراد رو توی مجموعه جمع کنیم که از اون آسیب ها هم خودشون به دور باشن و همین که دیگرون رو کمتر آسیب بزنن. در فرایند این حرکت باز دوباره رسیدیم به این مسئله که باید آموزش هایی توسط افراد مذهبی در مناطق جرمخیز داده بشه تا این بار جرمخیزی بیاد پایین، و برای این کار یک سری از اساتید و باز دوباره کسانی که حالا تخصصهای خاص داشتن رو انتخاب کردیم و دعوت کردیم در مجموعه هایی که تعریف شده بود شروع کنن به آموزش به خانواده ها و به فرزندانشون که نونهالان، کودکان و جوانان و جوانان بودن تا این آسیب پذیری کاهش پیدا کنه.
من شبابه نشستم قرآن میخوندم، نامه برای خودم مینوشتم و دیگه در واقع شروع کردم که نماز بخونم. فهم همیدم رفتار زندانبانا هم چقدر عوض شده، چقدر دوستم دارن دیگه. تو اتاق شدم نمونه، یه روز میگفتن که بیا با من کمک تو زندان کار کن. هر روز هم سلیمانی با من حرف میزد، قرآن و معنیشو بخون، راه درست رو برو، نماز بخون، از این کار بود. من گوش میکردم خواستم ببینم که یه بار حالا اگه این راهو برم چی میشه، چه اتفاقی میفته. بوده یک سالی گذشت و مدتگاه زندان گفتش که ممکنه که حبست از 8 سال به بالا باشه. خیلی گریه کردم و اومدم پیش خانم سلیمانی، گفت خب دعا کن خدا فرج میکنه. ناامید نشدم، دعا کردم، قرآن خوندم، نماز خوندم.
اول اینکه هر کسی باید قدم رو برداره، همونطور که من قدم رو برداشتم و شروع کردم به آموزش قرآن. تو این مرحله نه تنها من آموزش دادم، بلکه به اذن خدا یه ایده ای هم به ذهنم اومد که آموزش آسون تر بشه و کتابی هم چاپ شد با نام رنگ با رنگین کمون، قرآن آسون بخون، که به عنوان ایده برتر محصولات قرآنی شناخته شد از طریق مؤسسه اشراق. دومین مرحله این بود که آسیب ها رو من نه تنها شناسایی کردم از طریق زندان، بلکه دنبال راهکار شدم برای اینکه اون آسیب ها کم بشه. یعنی فقط هدفم رو نگذاشتم رو اینکه فقط برم تدریس کنم و برگردم.
خلاصه یه دادم امتحان گرفت بدون که از قبل بهم بگه و من همه چیزی که گفته بود و حفظ کرده بودم و
جذب مخاطبم از طریق هدایایی بود که بهشون میدادم و راهنمایی که بهشون میکردم.
بعدش هم حتی یه قرآن با امضای خودشون بهم جایزه داد و همه تشویقم کردن.
آموزش قرآن و احکام و مسائل دینی تنها کافی نبود. اونا باید با مشکلات، بیماری‌ها و معضلاتی که این نوع رفتارها داشت آشنا می‌شدن. پس دعوت سخنران و افراد متخصص در حیطه‌های مختلف به زندان در تربیت اونا اثرگذار بود.
من بعد از اون یه نامه نوشتم برای خدا، من راهمو تغییر دادم تو نجاتم بده، من کادوی روز تولدم از تو میخوام. اونا تمام زندان فهمیده بودن که من تغییر کردم، عوض شدم، هر روز کلاس خامسه من شلوغ‌تر میشد.
سر کلاس ما اگر بچه‌ها نمی اومدن سر کلاس یا تکلیفی انجام نمیدادن، ما تشویقی از همه گفتیم کلاس برنامه‌اش اجرا نمیشه مگر اینکه خانم فلانی بیاد. یعنی تو دارای ارزشی حضورت تو کلاس. مثلا همون خانمی که میگم لیدر مواد مخدر بود، دو قلو داشت، من برای دو قلوهاش هدیه میخریدم. این اون رعفت و رحمت رو برانگیخته میکرد تو قلبش، متمایل میشد که بیاد بشینه به صحبتهای ما گوش بده.
روز تعرضم شد، از کار اومدم و دیگه شروع کردم نماز خوندن، داشتم نماز میخوندم، در حال نماز خوندن بودم در واقع که تو بلند گفتن داوود آزاد. گفتم شاید اشتباه شنیدم، یه بودم همه با دف و کل و جیغ و این اومدن تو بند و گفتن که موجود موجود آزادی. اون روز باز مثلا یه حالت اول کار بود که من خدا رو لمس کردم و روز تولد دارم، یعنی این که باورم شد که خدا نیه، یعنی اینقدر حواسش به منه، اصلا باورم نمیشد. توی سجده گریه کردم.
بله، من 3 فرزند دارم که فرزند بزرگم مدیر صادرات تهران، دختر بزرگم، پسرم که در حقیقت فرزند وسطی میشه، ایشون مهندس هستن و مسئول فنی شرکت پارسیان بسته به بانک پارسیان، و دختر کوچیکم که ایشون هم همزمان حوزه و دانشگاه میخونن که الان ارشد تجارت الکترونیک دارن. ایشون هم باز در بخش بازرگانی صادرات هستن چون مسلط به زبان عربی و انگلیسی هستن.
جالب بود که بیشتر شاکی هم رضایت داده بودن و افورده بودن و دیگه اون روز آزاد شدم، رها شدم از همه چیز و لحظه آزادیم موقع خمسالمانی نیدم، ولی قرنش رو بوس کردم و تنها چیزی بود که با خودم از زندان آوردم بیرون و هنوز بالا سر تختمه و خیلی زشت دارم. بعد پیغام دارم به خمسالمانی، گفتم که من رو پیدا کن.
من همسری که ندارم تقریبا 25 سال پیش که گفتم وارد حیطه زنان سرپرست خانوار شدم و به صورتی تجربی، شاید اینکه خودم همسری نداشتم باعث شد که درد آشنا بشم و به قول معروف بتونم تو این حیطه ها خیلی مسلط کار کنم، چون خودم مشکلات و معضلات دیده بودم، تجربه کرده بودم. پس الان که با این خانم سرپرست خانوار یا در معرض آسیب یا آسیب پذیر روبرو می شدم، کاملا میتونستم احساسش رو درک کنم و نیازش رو متوجه بشم.
بعد اون خانم مهربون دوست داشتنی منو بیرون زندان پیدا کرد و هنوز با هم در ارتباطیم، هنوز دوستش دارم، ازش انرژی میگیرم، همه چی تغییر کرد و رفتم سر کار و کنار خانواده‌ام. هر روز به روز دارم بهتر میشم. فقط و فقط وجود همون قرآن و نماز و خمسالمانی باعث شد که من اینقدر تغییر کنم.
من اینطوری نگاه کردم به قضیه که تونستم حلاجی کنم و دووم بیارم. فرض رو بر این گذاشتم که من یه فیلم دارم بازی میکنم و متاسفانه یا خوشبختانه تمام نقشای سخت رو دادن به من. کارگردان کسی دیگه از قرار پایان فیلمم به من اجرت هنریم رو بده، پس بهتر من فیلم رو خیلی خوب بازی کنم. اگر میخواستم نگاه معمولی افراد رو داشته باشم قطعا خیلی زود میبریدم.
و واقعا از خودم ممنونم و سپاسگزارم. از همین جا میگم که خمسالمانی خیلی گلی و من خیلی دوست دارم و یک کوچیک شما داوود.